اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که با میزبانی من نسرین محمود عزیزی پیشکش شما میگردد. در آغاز برنامه همکارم لیلا ماحبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را درباره افغانستان امروز سه‌شنبه برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در خبرنامه دیروز گفت که مارکس پودزل سرپرست این دفتر در بخشی از نشست معلومات خواهد داد. این در حال است که کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دومین سال متوالی خالی بوده و کسی به نمایندگی از این کشور در این مجمع سخنرانی نمی کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در ملل متحد، گفته است که در نشست شورای امنیت اشتراک و صحبت خواهد کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت قندهار از یافتن یک گور دست جمعی خبر دادند. ملل متحد می گوید که در این مورد باید تحقیقات صورت گیرد. نور احمد سعید، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت قندهار، دیروز دوشنبه به صدای امریکا گفت که این گور دست جمعی سه روز پیش در ولسوالی سپین بولدک این ولایت کشف شده است. وی افزود که از این گور دست جمعی جسد 12 نفر به دست آمده است. وی ادعا کرد که این افراد توسط قماندان امنیه پیشین ولایت قندهار کشته شده اند. اما این مقام گروه طالبان در مورد این ادعای خود شواهد و مدارک ارائه نکرده است. همزمان با نشر گزارش، سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین المللی دیگر خواستار تحقیقات در این زمینه شده اند. تاجیکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان ادعا کرده است که این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. این اظهارات را وزیر خارجه تاجیکستان در 77th جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست‌ها و تخت‌خیز برای گسترش افراط‌گرایی رادیکال طالبان در منطقه مبدل می شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده صورت گیرد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواسته کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفتند. در همین حال جبهه مقاومت ملی نیز به تاریخ سوم میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. مارکوس پودزل، معاون و سرپرست مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، با یک گروه از زنان فعال و تاجر افغان در کابل ملاقات کرد. دفتر یوناما در کابل در حساب توییتر خود از این موضوع خبر داده است. در این توییت آمده است که پودزل در مورد حمایت دوامدار سازمان ملل متحد از دختران و از زنان افغان اطمینان داده است. در این دیدار به نقش زنان تاجر در اجتماع و در فراهم آوری نیازمندی‌های لازم آنان بحث شد. این دیدار در حال صورت گرفته که قبلا برخی از زنان تجارت پیشه برادی آزادی گفته بودند که پس از برگشت طالبان به قدرت تجارت آنها با رکود مواجه شده است. اما حکومت طالبان ادعا کرده است که از زنان تجارت پیشه حمایت می کند و تا کنون برای رونق تجارت آنها نمایشگاه‌های را برگزار کرده است. گروه از سیک ها و هندوهای افغان در یک پرواز شرکت هوایی آریانا به دهلی نو، پایتخت هند، رسیدند. اما آنان میگویند که طالبان به ایشان اجازه ندادند که کتاب‌های مقدس خیش را با خود ببرند. نشریه ایندیا تریبیون گزارش داده است که یک اداره مدیریت امور معابد سیک ها سفر این 55 تن از مهاجران سیک و هندوی افغانستان را تنظیم کرده بود. این نشریه هندی گزارش داده است که مقامات طالبان از آنان خواسته بودند تا برای انتقال این کتاب‌ها باید از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت این گروه اجازه دریافت کنند. حکومت طالبان اما تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپتر این کشور در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که دیروز از دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت شب در جریان یک ماموریت سقوط کرده است. درباره علت رویداد چیزی گفتن نشده. جدایی طلبان بلوچ در این ایالت فعالیت دارند. فعالان در ایران میگویند که حکومت این کشور در پی سرکوبی تظاهرات بازداشت معترضان، خبرنگاران و فعالان را افزایش داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که از آغاز تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی در ایران 18 خبرنگار به زندان افکنده شده اند. گزارش ها می رساند که شماری از فعالان و وکیلان نیز از سوی مقام های ایرانی بازداشت شده اند. جمهوری اسلامی ایران پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس گشت ارشاد که اعتراضات سرتاسری را در ایران برانگیخت با انتقادات بیشتر بین المللی مواجه شده است. تهران امریکا را با استفاده از نارامی ها در بی‌ثبات ساختن کشور متهم می کند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا دیروز دوشنبه گفت کانادا تحریم های را علیه کسانی که مسئول کشته شدن امینی هستند از جمله قطعه پلیس گشت ارشاد ایران و رهبری آن اعمال خواهد کرد. سازمان غیر دولتی دیدبان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش می‌دهد که شمار معترضانی که تاکنون در سرکوب خشونتبار قوای امنیتی ایران جان باختند و 76 تن رسیده است. بر اساس یافته‌های این نهاد، تلفات معترضان در 14 ولایت به وقوع پیوسته است که بیشترین کشته شدگان 25 تن در مازندران ثبت شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یوسف القرضاوی، عالم شناخته شده سنی مذهب که به عنوان رهبر روحانی جنبش اخوان المسلمین مصر نیز شناخته می شد، با عمر 96 سالگی درگذشت. القرضاوی در طول عمر خود به خاطر ارتباط داشتن با جنبش اخوان المسلمین چندین بار زندانی شد. سپس قطر در سال 1961 به القرضاوی شهروندی داد و از آن زمان به بعد وی در قطر می زیست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از درگیری شدید در خطوط اول جبهه در آن کشور خبر داده است. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در جنگ علیه قوای روسی در شرق در دونتسک، در شمال شرق در خارکیف و در جنوب در مناطق میکولایف و زاپوروژیا دست آوردهای داشته اند. ارزیابی میدان نبرد توسط زلنسکی پس از آن صورت می‌گیرد که اوای روز یکشنبه در مصاحبه تهدیدات هسته‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را رد کرد. در همین حال لیستراس صدر اعظم بریتانیا اظهارات اخیر پوتین را کم اهمیت جلوه داده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن و مسکو واضح ساخته است که اگر از سلاح هسته‌ای علیه اوکراین استفاده کند با پیامدهای فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. قیمت نفت با توجه به بلند رفتن ارزش دلار به اندازه 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایین ترین سطح در 9 ماه گذشته رسید. در حالی که فعالان در بازارهای اسهام منتظر جزئیات تحریم‌های جدید علیه روسیه بودند، قیمت نفت دیروز دوشنبه فی بشکه 2 دلار کاهش یافت. بهای معاملات نفت خام برنت در ماه نوامبر با 2.09 دلار یا 2.4% کاهش به 84.06 دلار در هر بشکه رسید و به پایین ترین سطح از آنچه که در 14 جنوری رسیده بود سقوط کرد. نفت خام وست تکساس میدیت امریکا با 2.3% کاهش به 76.71 دلار رسید که کمترین میزان از 6 ماه جنوری تا کنون را نشان می‌دهد. روس‌ها پس از حکم بسیج پوتین به گرجستان فرار می‌کنند. مردان روسی به دنبال دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بسیج صدها هزار نیروی احتیاطی برای جنگ علیه اوکراین به کشور همسایه گرجستان فرار کردند تا از فراخوانی و اشتراک در جنگ اجتناب کنند که با آن موافق نیستند. برخی از مقامات اروپایی فرار روس‌ها به کشورهایشان را یک تهدید امنیتی در مرزهای خود خوانده گفتند که قصد دارند مرزهای خود را مسدود نگه دارند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که از گوشه و کنار جهان برای شما تهیه و ترتیب نموده‌ایم. سراج الدین مهر الدین وزیر خارجه تاجیکستان بر روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت افغانستان در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. این در حالی است که قبلا بعضی دیگر از همسایه های افغانستان از جمله پاکستان نیز از موجودیت و تهدید گروه های تروریستی پس از تسلط طالبان در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. گزارش را در زمینه از فرخنده پیمانی می شنوید.
تاجیکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان ادعا کرده است که این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به روز یکشنبه از کمک‌های بشری کشورش به افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان و نگرانی از تهدیدات دهشت‌افکنی از افغانستان اشاره کرد.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و محل گسترش افراد بنیادگرایان طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این ما شاهد کار سیستماتیک هستیم که بر بنیادان به شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی، جنگجویان خارجی و شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها در نزدیکی مرزهای ما می باشد.
وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز دوشنبه با رد این ادعا بر رادیو آزادی گفت اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد.
این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنان باید در این رابطه فکر کنند و نگرانیشان را از نزدیک با ما شریک سازند.
در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود به تاریخ 3 میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. یک منبع موثق به جبهه مقاومت ملی گفته است
آنها با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی ملاقات کردند و در مورد برنامه‌های خود برای قدرتمند ساختن شبکه جنگجویان خارجی در شمال کشور در 6 ماه آینده و در مورد استقرار 50% از تمام جنگجویان خارجی در آسیای مرکزی گفتگو و بحث کردند.
در این خبرنامه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه با آنان شریک ساخته و افزوده است که این گروه های تروریستی نخست به کابل، سپس به بغلان، کندوز و بدخشان انتقال داده شدند. طالبان در این رابطه تا به حال کدام واکنشی نداشتند. از سوی دیگر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی از طالبان خواست است که اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها مبدل شود. پیشتر از این شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به روز جمعه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود آنان و جامعه جهانی از تهدید گروه های تروریستی در افغانستان نگرانند. این نگرانی ها در حال مطرح گردیده است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری نشست ویژه شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان روز سه‌شنبه 27 سپتامبر خبر داد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته است که بر اساس تصمیمی که گرفته شد امسال نیز نمایندگان افغانستان و میانمار در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نخواهند کرد، اما او قرار است در جلسه شورای امنیت اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. این در حال است که با گذشت بیشتر از یک سال از مسلط شدن طالبان بر افغانستان تا حالا هیچ کشوری از جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و باور تحلیلگران افغان بی تفاوت بودن جهان و به خصوص بی تفاوتی سازمان ملل متحد در قبال بحران کنونی اقتصادی، امنیتی و بشری در افغانستان پیامدهای ناگوار برای مردم افغانستان خواهد داشت. و باور تحلیلگران افغان در صورتی که به نماینده افغانستان در ملل متحد فرصت سخنرانی داده می شد امکان داشت چالش های موجود در افغانستان از طریق این اجلاس به گوش جهانیان برسد. تحلیل بیشتر در این مورد را در مصاحبه فوزی احسان با دکتر داود قیومی پژوهشگر در پوهنتون اتاوای کانادا می شنوید.
در 77th اجلاس ملل متحد که جریان داره از افغانستان کسی صحبت نمیکنه، یعنی به نمایندگی از افغانستان اونجا کسی حضور نداره که صحبت کنه. این بر افغانستان به چی معناست؟
در مجموع برداشت من این است که افغانستان داره دوباره مثل دهه 90 پس از پایان جنگ سرد فراموش میشه. فراموشی افغانستان نزد افکار جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار قطعا میتونه تبعات بسیار زیاد منفی را به مردم افغانستان داشته باشه که اما متاسفانه به عنوان یک واقعیت بپذیریم. شرایط امروزی انعکاس دهنده ای است که چندان بحث افغانستان و کشورهای تاثیرگذار در سازمان ملل متحد مسئله بسیار ارزشمند مثل گذشته نیست.
تشکر. و به نظرتان وقتی که به نماینده افغانستان فرصت صحبت داده نشد در این اجلاس، صدای مردم افغانستان، مشکلات مردم افغانستان کی میتونه به کشورها به دنیا برسانه یا به مجمع چون یا سازمان چون ملل متحد برسانه؟
خب از یک طرف این نشست که امساله برگزار میشه طرف ملل متحد، مجمع این سازمان ملل متحد، رهبرهای مختلف حضور پیدا میکنن، بحثا در مورد مخصوصا بحثایی که داغ هستن در جهان در مناسبت بین‌المللی مطرح میشه، بیشتر جنبه های سمبولیک داره، بیشتر جنبه های تشریفاتی داره. اما چیزی که به برداشت من مهم است، صدای مردم افغانستان، مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود دارد تا حدود زیادی مردم از این مشکلات آگاهی دارن، رهبرهای جهان آگاهی دارن، کشورهای مختلف میدانند که در افغانستان چی میگذره، وضعیت چگونه هست. چیزی که بسیار میتونه تعیین کننده باشه البته عمل کرده جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار است که مخصوصا سازمان ملل متحد باید تلاش بکنه که بحث افغانستان دوباره مطرح بسازه با اعضای سازمان ملل متحد که یک راه حل جستجو شوه. اما برداشت من است که از وضعیتی که مردم با او روبرو هستند تا حدود زیادی جهان آگاه است، اما بی‌تفاوتی جهان است که میتونه به مردم افغانستان پیامدی بسیار زیاد منفی داشته باشه. خب بحث افغانستان مثل گذشته یک بحث خیلی زیاد مهم به دنیا نیست. کشورهای مختلف احساس میکنن که در قضیه افغانستان شکست خوردن، پروسه هایی را که دنبال کردن به نتیجه نرسید، که این ارتباط بگیره بیشتر به سیاست های ببتنی بر اشتباهی را که امریکا دنبال کرد در قسمت افغانستان. اما امریکا با توجه به حضوری پررنگ را که در سازمان ملل متحد داره در تلاش است که ناکامیش بیشتر برجسته نشوه. از این منظر امریکا چندان علاقمند نیست به عنوان یک عضو تاثیرگذار که صدای مردم افغانستان در نظام بین الملل مخصوصا در
به نظرتان آقای قیومی، دکتر سید قیومی، به نظرتان به گفته شما نادیده گرفتن افغانستان، فراموشی افغانستان یا خرد جلوه دادن مشکلات افغانستان راه حل است و این چالش هایی که جریان داره نمیتونه بیشتر بزرگ شوه و به خود جامعه جهانی و به کشور مثل امریکا چی پیامدی داره؟
خب ببینید، از یک طرف جامعه جهانی را در ارتباط با افغانستان در یک انتخاب بسیار دشوار روبروست. خب ببینین، یک سال به طرف مخصوصا در جریان یک سال پس از آمدن طالبان در اقدام را که جامعه جهانی مشترک به عنوان اعضای متحد در ارتباط با افغانستان داشتن این بود که طالبان را به رسمیت نشناختن، فشارهایی که در حدی ممکن بود وارد کردن، اما طرف مقابل تغییر نکرد. طالبان و شدت در برابر خواست جامعه جهانی مقاومت دارن و آمده نیستن که بیان مذاکره.
و داخل هم به نظرتان دل سرد شدن جامعه جهانی یا کشمکش بین جامعه جهانی، قدرت ها و طالبان به مردم افغانستان تاثیرش چی است؟
ادامه وضعیت به صورت مستقیم تاثیرات منفی را به مردم افغانستان داره. افغانستان یک کشور فقیر است و بدون همکاری دنیا نمیتونه که پیشرفتی را به سادگی در افغانستان ایجاد شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در در ادامه گزارش ها، یک گروه دو حزبی قانونگذاران ایالات متحده در اوایل ماه جاری با تسی ای گونگ رئیس جمهور تایوان ملاقات کرد، اقدامی که حمایت کانگرس ایالات متحده آمریکا را در حال از این جزیره نشان می‌دهد که تنش‌ها با چین در حال افزایش است. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا با چند تن از اعضای این هیئت در مورد حمایت امنیتی و اقتصادی ایالات متحده از تایوان صحبت کرده، گزارش تهیه کرده که روی زمانی به توجه می‌رساند.
این قانونگذاران آمریکایی خواهان حمایت‌های مجدد کشورشان به تایوان شده است. هدف این اقدام روابط عمیق‌تر در مقابله با تهدیدهای چین خوانده شده است. استفانی موریفی از عضو دموکرات در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده می‌گوید:
Our delegation, as with every congressional delegation that has visited,
دیدار هیئت ما به همراه هر هیئت کنگرس از تایوان دیدن کرده است. نمادی از تعهد محکمه کنگرس امریکا به تایوان است.
تازه ترین سفر تاریخی نانسی پلوسی در ماه گذشته به تایوان، اولین سفر یک مقام ارشد مجلس نمایندگان ایالات متحده در 25 سال گذشته بود. یکی از اعضای هیئت اخیری که به تایوان سفر کرده است به صدای امریکا میگوید که زمان آن رسیده است که تغییر در رویکرد ایالات متحده رونما شود. کلیود تینی عضو جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید:
Our policy has always been strategic ambiguity instead of strategic clarity. But that was many, many years ago, 40 years ago almost. And what we need to look at is...
سیاست ما همواره به جای داشتن استراتژی واضح و روشن مبهم بود است. اما این خیلی سالها پیش بود. تقریبا 40 سال پیش و چیزی که ما باید با آن نگاه کنیم این است که چین در این مدت زمان به طور چشمگیری تغییر کرده است. آنها تقریبا قدرت نظامی یا اقتصادی قابل توجه را نداشتند که امروز دارند.
اداره ریاست جمهوری جو بایدن هفته گذشته برزش 1.1 میلیارد دلار فروش تسلیحات به تایوان را تصویب کرد، اقدامی که محکومیت سریع را از سوی چین به دنبال داشت. مو یونگ سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش گفت:
فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان نقض آشکار قانون چین واحد و مقررات اعلامیه مشترک چین و ایالات متحده است. بر اساس اعلامیه‌های مشترک و ویژه اعلامیه هفته آگوست، این اقدام حاکمیت و منافع امنیتی چین را به طور جدی تضعیف می‌کند. روابط چین و ایالات متحده روابط صلح و ثبات در تنگه تایوان را آسیب می‌رساند و اشاره‌های جدی اشتباه را به نیروهای جدایی طلب تایوان می‌فرستد.
اما حمایت دو حزبی در کنگره ایالات متحده برای کمک‌های حتی بیشتر به تایوان وجود دارد که از جمله روابط نزدیک‌تر در سکتور زراعت و تجارت گفته شده است. کلود وتنی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا است.
They asked us to get involved in a free trade agreement. They would like an agreement with the United States.
تایوانی ها از ما خواستند که در یک توافقنامه تجارت آزاد شریک شویم. آنان علاقمند توافق با ایالات متحده آمریکا هستند و این چیزی است که ما روی آن کار خواهیم کرد تا ببینیم که اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم. ما همچنین می‌خواهیم تا تعادل بیشتری را به میان بیاوریم. ما هم خواهان تجارت با تایوانی ها هستیم به گونه‌ای که تعادل تجارتی وجود داشته باشد.
در یک جلسه استماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده که روز چهارشنبه برگزار شد، بیان گردید که توافق جدید تجارت آزاد ایالات متحده با تایوان و شمولیت تایوان به مشارکت ترانس‌پاسیفیک می‌تواند در مقابله با تمرکز قدرت نقش بسیار مهمی را داشته باشد. بونی گلیزر، مدیر برنامه آسیا در نهاد تحقیقاتی آمریکایی صندوق مارشال آلمان است.
Taiwan is at the front line of this rivalry as Beijing intensifies political, military and economic coercion against it as part of a broader strategy to subvert the island's democracy.
تایوان در خط مقدم این رقابت ها قرار دارد، زیرا بیجینگ سرکوبی های سیاسی، نظامی و اقتصادی را تشدید می دهد. آنها استراتژی را برای برهم زدن دموکراسی و اتحاد مجدد تایوان ایجاد کردند. ایالات متحده باید به تلاش های تایوان برای دفاع از مردم خود، دموکراسی و آزادی های آن کمک کند. توافق دو جانبه تجارت میان ایالات متحده و تایوان می تواند این هدف را دنبال کند. این اقدام همبستگی امریکا با مردم تایوان را نشان می دهد و فراتر از آن در رشد نهادهای دموکراتیک قوی، جامعه مدنی قوی، دولت شفاف و پاسخگو و آزادی های اقتصادی آن کشور کمک می شود.
یک کمیته مهم مجلس سنا ایالات متحده قانون امنیت تایوان را در این هفته تصدیق کرد. در صورت تصویب آن توسط کانگرس، 6.5 میلیارد دلار بودجه امنیتی در طول 5 سال آینده به تایوان فراهم خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که ایتالیا در یک انتخابات تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم یک کاندید حزب راستگرای افراطی را برای کرسی صدارت آن کشور انتخاب می کند. جورجیا مالونی رهبر حزب برادران ایتالیا اولین زن در ایتالیا است که به این کرسی انتخاب می شود. در این حال بعضی از متحدین اروپایی ایتالیا من جمله فرانسه در مورد پالیسی خانم ملونی در رابطه با چگونگی رعایت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان تاکید می‌ورزند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
ایتالیایی ها امروز دوشنبه پس از آن که دریافتند که جورجیا مالونی رهبر حزب راستگراه افراطی من حیث اولین زن در انتخابات صدارت آن کشور سبقت دارد، احساسات متفاوتی داشتند. مالونی و متحدانش با یک سلسله از آزمون ها از جمله افزایش شدید قیمت انرژی، جنگ در اوکراین و کاهش مجدد رشد در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو مواجه هستند. در همین حال به نظر می رسد که برخی از ایتالیایی ها از این تغییر در سیاست ایتالیا تحت تاثیر قرار نگرفته باشند.
باید ثابت کند که می تواند در این سمت دوام می آورد و باید ثابت کند که می تواند نماینده همه ایتالیایی ها باشد، چه آنهایی که به حزب راست رای می دهند، بلکه به ویژه نماینده آنهایی باشد که به حزب راست رای ندادند.
ملونی جانشین صدر اعظم ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا خواهد شد که روم را در طول دوره 8 ماهه صدارتش به مرکز سیاستگذاری اتحادیه اروپا سوق داد و روابط نزدیک با پاریس و برلین برقرار کرد. از جانب دیگر الیزابت بورن صدر اعظم فرانسه در واکنش به نتایج انتخابات ایتالیا گفت که اتحادیه اروپا از نزدیک احترام به حقوق بشر و ارزش ها مانند دسترسی زنان به سقط جنین را دنبال خواهد کرد.
آنچه رئیس کمیسیون اورسولا وندرلاین گفت این است که ما در اروپا ارزش‌های خاصی داریم و مثلا من مراقب خواهیم بود. و در مورد رئیس کمیسیون باید گفت که ارزش‌ها در مورد حقوق بشر و احترام به دیگران و طور مثال حق دسترسی به سقط جنین باید توسط همه رعایت شود.
خانم ملونی در طول مبارزات انتخاباتیش بارها پیشنهادات در مورد لغو قوانین مربوط به سقط جنین یا حقوق همجنس گرایان را رد کرده و مخالفت خود را با فرزند داشتن همجنس گرایان بیان کرده است. جورجیا ملونی که رهبری حزب راستگرای افراطی برادران ایتالیا را به عهده دارد مسیحی مذهب است و همچنان یک مادر است و احساسات وطن پرستیش از جمله مسائل است که در سبقت او در انتخابات کمک کرد.
تنها کسانی که از پیروزی ما میترسند احزاب چپ هستند، زیرا آنها فهمیدند که قدرت آنها به پایان رسیده است. مردم خوب ایتالیا نمیترسند. ایتالیای کسانی که میخواهند سخت کار کنند، میخواهند مولد باشند، آن ایتالیا نمیترسد. ایتالیای زنانی که هرگز سهمیه نخواستند بلکه خواستار خدمات و شایسته سالاری شدند، آن ایتالیا نترسیده است. ایتالیای جوانانی که نمیخواهند از وطن خود فرار کنند نمی ترسند.
اخذ کرسی صدارت توسط ملونی که ممکن تا چند هفته دیگر صورت گیرد درست 100 سال بعد از روی کار آمدن بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا در ماه اکتبر سال 1922 می باشد. نماد حزب برادران ایتالیایی ملونی شامل تصویر از شعله سه‌رنگ عاریت گرفته شده از یک حزب نیو فاشیست است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان می‌رسد.